میکشی درسته؟
فریبا خواهش میکنم احساساتو بذار کنار و به اهداف و آرمانت فکر کن. این کشور حقش نیست گرفتار این وضعیت باشه. ما باید مبارزه کنیم. ما باید کشور رو نجات بدیم. الان که وقت این حرفا نیست. به عملیاتمون فکر کن. اگه تو این عملیات موفق بشیم موقعیتمون تو سازمان خیلی فرق میکنه. تو باید از الان به زندگی قشنگی که خارج از ایران در انتظارت فکر کنی. محمد حسین هم اومد.
مگه کلید نداره؟
چرا؟ ولی اون دوست داره اعلام کنه که وضعیت عادیه.
سلام.
سلام. چرا دیر کردی؟
سلام. رفتم سراغ مجید.
سلام. مجید یه سر برو تو آشپزخونه دو تا چای بریز بعد بیام.
چشم جناب رئیس، چای هم می‌ریزیم. امر دیگه ای باشه.
دوست بازی ممنون.
بابا چه نون خرمایی، چه کاکی خریدی؟ چرا اجاق رفته بودی؟
آره از همونجا خریدم.
چه سفری با؟
به خاطر سهراب ناراحته.
خیلی جالبه. چطور برای فراد ککت هم نگزید؟ تازه تیر خلاصیش هم خودت زدی. ما رو بگو که فکر میکردیم فریبا فدایی سازمانه.
من تصمیمات سازمانو بیچونه چرا قبول دارم، اما در مورد سهراب موضوع فرق میکنه. اون مثل فراد نبود. فراد شاید اگه دستش میرسید خیانت میکرد، ولی سهراب هرگز. اون یکی از کم حاشیه ترین افراد تیم ما بود. سازمان در مورد اون
تمومش کن فریبا، ما امروز خیلی کار داریم.
باشه باشه.
اینم دو تا چایی دبش.
مجید تو کی میخوای خونه داری یاد بگیری؟
مگه چی کار کردم؟
دیگه میخواستی شکار کنی. این استکانای چایی رو لااقل میذاشتی توی سینی میآوردی که نخوای دوباره بری چایی بریزی.
کی گفت دوباره قرار برم چایی بریزم؟ یه چای برای جهانگیر آوردم، یکم برای خودم. تو مگه چای میخوای برو خودت بریز.
خیلی خب بیا اینم جوابش.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که باغ تماشا مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما همچنان در خدمتون هستیم. از رادیو معارف یار مهربان تقدیم به شما میشه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های گرامی برنامه یار مهربان رادیو معارف، وقتتون به خیر باشه انشاءالله و امیدوارم که با یار مهربان امروز هم همراه باشید. یار مهربانی که قراره 4 سوال از کتاب حماسی تپه برهانی در روز 11 آذر ماه سال 98 از شما مخاطبان گرامی بپرسه. برای اینکه سوال های امروز رو پاسخ بدین کافیه از صفحه 80 تا صفحه 120 کتاب حماسی تپه برهانی رو مطالعه کنید. یه رفت و برگشت رسانه‌ای و انشالله میریم سراغ سوال اول.
مسابقه یار مهربان.
قبل از این که سوال اول رو بخونم، مثل همیشه خدمت شما شنونده های محترم عرض کنم که سوالات در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش هست. در کانال خود رادیو معارف به نشانی @ رادیو معارف هم سوالات به صورت در واقع صوتی بارگذاری میشن و در رادیو نمای معارف هم میتونید به صورت تصویری سوالات رو مشاهده کنید. فرصت پاسخگویی هم تا ساعت 12 ظهر فرداست، یعنی الان لازم نیست فوری جواب سوالات رو برای ما ارسال کنید. سر فرصت مطالعه بفرمایید، با دقت بیشتری انشالله بتونید 100 امتیاز امروز رو هم کسب کنید. اما بریم سراغ سوال اول از کتاب حماسی تپه برهانی که مختص امروز طراحی شده. سید حمیدرضا طالقانی چه حکایتی رو از لحظه شهادت حجت الاسلام احمد ترکان نقل کردند؟ گزینه یک، اصرار حجت الاسلام ترکان برای حضورشون توی این عملیات و خبر دادن از شهادت خودشون. گزینه دو، علاقه عجیبشون به امام حسن مجتبی علیه السلام و سخن گفتن با اون حضرت در لحظه شهادت. گزینه سه، اخلاصشون که بچه های گردان رو شیفته خودش کرده بود و بعد از شهادتش همه گریه می کردند. پایان سوال اول.
نشانی کانال برنامه ادساین آر ام آندرلاین یار مهربان، ادساین آر ام آندرلاین یار مهربان. یار مهربان رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
خیلی خوب، این هم آدرس و نشانی ما در پیامرسان سروش و البته در رادیو معارف که محمد جواد محمدی دوست خوبم بهش اشاره کرد. حالا با این مقدمه بریم سراغ سوال دوم امروز از کتاب حماسه تپه برهانی. پیشنهاد سید حمیدرضا طالقانی به فرمانده برای رهایی از حصر پادگان چی بود؟ گزینه یک، با قصد فریب تپه رو به سمت عقب ترک کنن و برای زمین گیر کردن دشمن کمین بزنن. گزینه دو، از بچه های گردان یازه راه هم بخوان بمونن تا با هم عملیات آزادسازی تپه رو به نتیجه برسونن. و گزینه سه، همه نیروها تپه رو ترک کنن و همراه با مجروحان به ارتفاعات برن تا با برنامه ریزی دقیق تری برگردند. پایان سوال دوم. میخوایم بریم خانش همکار خوبمون آقای رضا هدایتفر رو از کتاب حماسی تپه برهانی بشنویم. قبلش یه نکته بگم، این بسته صوتی رو لطفاً با دقت گوش کنید که شما هم بتونید یک بسته صوتی خوب از کتاب حماسی تپه برهانی برای ما تهیه کنید، بین 50 تا 80 ثانیه برای ما ارسال کنید به مدیر کانال یار مهربان در پیامرسان سروش. با این مقدمه بریم به استقبال خانش آقای هدایتفر.
وقتی نوبت آب خوردن به خود صیاد رسید سر جایش نشست. من آب را درون در قمقمه ریختم و او با دست گرفت و بعد آهسته گفت اگر اجازه بدهید من آهسته آهسته آب را بخورم. گفتم اشکالی ندارد. او سپس با کمک زبانش قطره قطره آب را آشامید و هر بار با لذتی خاص فرو می داد و درست مثل کسی که لیوانی آب سرد می آشامد مزمزه می کرد. صیاد این آب محدود را ظرف چند دقیقه آشامید و این صحنه در طول روز هرگاه هنگام تقسیم آب بین برادران مجروح می شد تکرار گردید. اطمینان دارم که از انتقال رنج و زجر ناشی از آتش مجروحین قاصرم. همه مردم درباره آتش حرفهای زیادی شنیده و گفته و می گویند، اما چقدر زجر ناشی از آتش را درک کردند. شاید هر کسی حس و حال 3-4 ساعت بیابی را تجربه و درک کرده باشد، اما این حس اصلاً قابل مقایسه با زجر ناشی از 2 شبانه روز بیابی و تشنگی، آن هم در شرایطی که خون زیادی از بدن دفع شده است نیست.
تشکر میکنم از همکار خوبمون آقای رضا هدایتفر به خاطر این خانششون از کتاب حماسه تپه برهانی. اگر آماده هستید بریم سراغ سوال سوم و انشالله امروز میخوام کتاب هفته آینده رو هم خدمت شما شنونده های خوبمون معرفی کنم. وقتی آب جیره بندی بود و یکی از زخمی ها مکرر تقاضای آب میکرد، آقای طالقانی چه کار کرد؟ گزینه یک، سهم آب خودش و تعدادی از بچه ها رو که راضی بودن برای ایشون در نظر گرفت. گزینه دو، با ایشون از کربلا، امام حسین علیه السلام و تشنگی اصحاب حضرت سخن گفت تا آروم شد. و گزینه سوم، سهم خودش و ایشون رو کم کم و با دفعات بیشتر بهش داد. سوال سوم هم تمام شد. سراسر لحظه های دفاع مقدس پر از یاد آقا امام حسین علیه السلام و یارانشون. اما همونطور که قول داده بودم کتاب هفته آینده رو هم خدمت شما معرفی کنم، کتاب خط تماس. این کتاب رو آقای محمد رضا بایرامی نوشتند و انتشارات فاتحان اون رو به چاپ رسوندن. کتابی که در مورد دو ساعت پایانی زندگی سردار شهید حاج احمد کاظمی نوشته شده و انشالله میخواییم از شنبه باهاش همراه باشیم. این کتاب البته نسخه الکترونیکش هم در دسترس هست، میتونید تهیه کنید هر کدوم که راحت ترید، نسخه چاپی یا نسخه الکترونیک. یه فاصله آقای سید روح الله شجاعی تهیه کننده محترم پخش میکنن و میریم سراغ سوال چهارم.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
خیلی خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه یار مهربان رادیو معارف. یک سوال از کتاب تپه برهانی در روز دوشنبه 11 آذر ماه سال 98 باقی مونده، اون رو هم خدمت شما در واقع میخونم و از خدمتتون مرخص میشم. سوال چهارم، سید حمیدرضا طالقانی شهید مسعود رهنما رو چطوری توصیف میکنه؟ گزینه یک، رزمنده خاکی و بیریا و دلسوز که در طول زمان محاصره سهم آب و غذاشو تقسیم میکرد. گزینه دو، جوونی فعال، پرتحرک و نترس که توی سختترین شرایط به بچه ها نیرو میداد. گزینه سه، نوجوانی عارف و عاشق زیارت عاشورا که بچه ها رو به خوندن این زیارت ترغیب می کرد. پایان سوال چهارم. اگر صفحات 80 تا 120 کتاب حماسی تپه برهانی رو بخونید، انشاءالله به چهار سوال امروز کاملا درست پاسخ میدین. تا برنامه فردا و ساعت 19:30 که دوباره در خدمت شما باشم، یا علی و خدا نگهدار.
شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه با رادیو معارف همراه هستید. نوبت میرسه به برنامه دو چهرگان با موضوع نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات و سخنان حجت الاسلام رضایی بشنوید.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین ان لهم عذابا الیما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یمن بهترین سرآغاز، به نام خداوند مهربان و به برکت درود بر حضرت محمد و خاندان پاکش، بر روح بلند مهربانی صلوات، بر خلق عظیم آسمانی صلوات، بر اشرف کائنات هادی سبل خورشید سپهر جاودانی صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام به شما شنوندگان گرامی، صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. برنامه دو چهرگان تقدیم شما میشه. این برنامه به موضوع نفاق اختصاص داره. در برنامه‌های گذشته جریان نفاق رو در زمان رسول اکرم و امیرالمؤمنین علی علیهم السلام بررسی کردیم و به زمان امام حسین علیه السلام رسیدیم. از رابطه نفاق در دوران سیدالشهدا سلام الله علیه گفتیم و اشاره کردیم که دو چهرگی افراد در پیش اومدن واقعه عاشورا چه تأثیری داشت. در این برنامه هم همین بحث رو ادامه میدیم.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را میکند، وعده یک چیزی را میدهد، پرچم یک چیزی را بلند میکند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دو چهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
حجت الاسلام و المسلمین رضایی از دریچه علم به موضوع نفاق و نفاق زدائی میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه دو چهرگان، برنامه‌ای که به دنبال بازشناسی رابطه عاشورا و نفاق شناسی و نفاق زدائی از متن زندگی ها هست. در این برنامه می‌خواهیم از دریچه علم و کارشناسی و نگاه کارشناسی دینی به مسئله نفاق و نفاق شناسی بپردازیم. عرض شد بحث علم. ببینید در دنیای امروز که تعلیمات مدرسه‌ای یا آموزش مدرسه‌ای یک امر اجباری و فراگیری شده است، اکثر انسان‌ها حداقل نظام دبستانی رو، بعد ممکنه مراحل بعدی متوسطه و تا دانشگاه رو طی کنن. اگر دانشگاه رو هم طی نکنن به دانشگاه یا حالا حوزه یا محافل علمی دیگر وارد نشون، حداقل نظام دبستانی رو طی میکنن. بدین جهت انسان‌های امروز نسبت به انسان‌های قبل که درصد بیسوادی و دانش در آنها خیلی پایین بود، از جهت حداقل سواد خواندن و نوشتن و بهره‌مندی از دانش‌هایی که در متن زندگی مورد نیاز هست بهره‌هایی دارند. البته هرچی دنیا پیشرفت کند بر دانش آموزی و کسب دانش توجه بیشتر می شود و سطح علمی و دانشی انسانها رو به رشد و آمارها روند پیشروی رو به ما نشان می دهد. منتها یک خطری این وسط وجود دارد و خطر این است که مثلا ما اونهایی که در دانشگاه درس میخوانن یا محافل علم دیگر، ممکنه وقتی که درباره مثلا رشته های پزشکی یا گیاهشناسی یا زمینشناسی یا جغرافیا یا تاریخ کسب علم میکند و ممکن است فوق تخصص هم برسد به درجه فوق تخصص و فوق دکترا و پروفسوری، گمان کند این علم یعنی همون معرفتی که برای زندگی روزمره و سعادت دنیا و آخرت نیاز داشت، این همان است. و این خطر ممکن است انسان رو به خود کارشناسی در برابر مسائل و رهنمودهای دین قرار بدهد و این یکی از خطرهای بزرگی هست که می تواند خطر دو چهرگی و دو گونه سخن گفتن و دو گونه رفتار کردن رو در متن زندگی ایجاد کند. لذا اون مجموع روایات یا آیاتی که می آید از علم به نام حجاب نام میبرد یا علم رو تقسیم میکنند به علم نافع، علم سودمند و علم غیر سودمند، ناظر به این مسئله است. نه این مسئله که یعنی ما علوم مختلف رو نیاز نداریم، نه، خیلی از این علوم برای زندگی ضروری هست، بایدم آموخته بشود و تمدن بشر نیازمند این علوم هست. منتها باید مراقب باشیم با آموختن این علوم و کسب این علوم تصور نکنیم که این علوم ما را از نرم افزار و علومی که برای متن زندگی ما مورد نیاز هست بی نیاز می کند و اگر کارشناسی با زبان دین آمد به ما سخن بگوید، ما خود را در برابر او قرار دهیم و فهم ناقص خود یا فهمی را که اصلا ربطی ندارد، مثلا شما جغرافیاشناس هستی، از جغرافیاشناسی بخواهید در برابر دین استفاده کنید. این یکی از خطرات بزرگ نفاق علمی و عالمانه‌ای و دانشی در متن زندگی ها هست که متاسفانه در بسیاری از زندگی ها وجود دارد که انسان هایی که درس ها و رشته های مختلف رو تحصیل کردن گمان کنند که بی نیاز از دین و دینداران و عالمان دین هستند و در برابر آنها خود را قرار دهند.
برنامه دو چهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
از خداوند می‌خوایم یاریمون کنه در هر زمینه و رشته‌ای مشغول فعالیتیم، از بصیرت و روشندلی هم بهره‌مند باشیم و برای به دست آوردنش تلاش کنیم. در طول تاریخ عالمان بسیاری بودند که بر اثر غرور و بی‌بصیرتی و خبث باطن بر پیکر حق ضربات اساسی وارد کردند. در واقع علم اونها بزرگترین حجاب برای درک حقیقت بود. حجت الاسلام و المسلمین رضایی در این باره اینطور میگن:
در کوفه و مدینه زمان قیام امام حسین طیف‌های گوناگونی وجود داشتند که ادعای علم و عالم و دانش و دانشمندی رو داشتند، چه آنها که در زمینه دین کار می‌کردند، چه آنها که در رشته‌های دیگر تخصص داشتند یا تجربه‌ای داشتند. و در عاشورا اصولاً یکی از مسائل مهمی که از جهت نفاق به قول اصلاح امروزی مدرن و نفاق عالمان مطرح است، نفاق علما و دانشمندان زمان قیام حسین است. لذا در اون جملات زیارت عاشورا ما لعن می کنیم، لعن الله امتن، امتها و طیفهای گوناگونی رو لعن می کنیم. یکی از طیفهایی که لعن می شود کسانی بودند که شمشیر بر علیه امام نکشیدند، اما یا ابراز رضایت کردند یا ابراز سکوت کردند. این ساکتین یا این راضی ها به مقابل با قیام امام حسین، بخششون کسانی بودند که ادعای کارشناسی یا به اصطلاح امروز خود کارشناسی داشتند و نه تنها حسین رو یاری نمی کردند، بلکه در وقتی حادثه عاشورا رو مرور می کنیم می بینیم می آمدن نزد امام و امام را موعظه و نصیحت می کردند به عنوان یک کارشناس. می گفتن ای حسین، ما به عنوان یک عالم، به عنوان یک دانشمند، حالا مهم نیست چه رشته‌ای باشد، هر رشته‌ای، من رو به عنوان یک دانشمند در نظر بگیر، به عنوان یک متخصص در نظر بگیر، من یک انسانی که مثلا در رشته‌های مختلف تحصیل کردم، می‌خواهم توی امام معصوم عالم به غیب و علم لدنی رو نصیحت و موعظه کنم و بعد من بر اساس تشخیص خودم صلاح تو میبینم که قیام نکنی و به این راه نری. و حتی بعضی از این افراد به امام میگفتن اگر تو در این راه قدم بگذاری خودکشی کردی، هم خودت را به کشتن داده ای، هم یارانت را و اهل بیت را، پس تو ممکنه حتی خطاکار و گناهکار باشی. این یکی از مهمترین نفاقهایی بود که امام با آن درگیر بود و حماسه عاشورا بود که چهره این طیف از منافقین رو برای ما معرفی کرد. حتی حالا متاسفانه در بعضی از منابع تاریخ هم نوشتن که حتی طیفی از این آدم ها که ادعای علم و زهد و تقوا داشتن در کوفه مستقیم یا غیر مستقیم یا جذب جریان باطل شدند، همانند شرعه قاضی، یا اگر هم جذب جریان باطل نشدند سعی می کردند با ادعای کارشناسی علمی کوفیان یا مردم مدینه و مکه یا حجاج که در آن سال برای حج مکه آمده بودند را از امام دور کنند. یعنی شده بودند رهبرانی که با اسم علم و دانش در مقابل امام قرار گرفته بودند و این یکی از پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین و شدیدترین و خطرناک‌ترین نفاق‌هایی هست که می‌تواند در زندگی‌ها وجود داشته باشد.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه را از دست میدن، اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. آدم منافق در تلخی ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقه رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
یه عده تصور میکنن که افراد عالم و دانشمند لزوماً معرفت و بصیرت هم دارن، ولی باید گفت علم و دانش یه چیزه و معرفت و بصیرت چیز دیگه. روشندلی و توانایی درک حقیقت اونقدر مهمه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند کور چشمی بهتر از کور دلی است. دوستان، دید و بینش عمیق برای رهایی از گردابهای عقیدتی و اجتماعی راهکارهایی داره که حجت الاسلام و المسلمین رضایی به بعضی از اونها اینطور اشاره میکنن.
بصیرت یعنی روشنی و روشنایی و دید عمیق، و بصیرت به درس و مدرسه به تنهایی حاصل نمی شود. آنچه که در دین و در قرآن خصوصا به آن تأکید شده در کنار علم آموزی تفکر هست، تعقل هست، تدبر هست. کلیدواژه‌های همانند تفکر، تدبر، اولوالالباب، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، این نکته مهم را به ما در مسئله نفاق گریزی و رسیدن به زندگی خالصانه و با بصیرت دارد رهنمون می‌گردد که اگر می‌خواهید در زندگی خود از نفاق و دوچهرگی دور باشید و از منظر علمی دچار خودکارشناسی نگردید، هیچگاه مقام علم و جای علم را با تعقل و تفکر خلط نکنیم و اینها را جای همدیگر قرار ندهیم. علمی که در مقام تجربه هست یا علمی که در مقام یک سری محفوظات هست، حفظ کردنی ها هست، یا علمی که دانشی هست که به بیرون از انسان می پردازد، این یک مسئله هست. تفکر انسان و دینی که مبتنی بر تفکر هست که به تعریف انسان، تعریف دنیا، تعریف مسیر زندگی، راه و بیراه می پردازد، این مسئله دیگر هست. شما ممکن است پشت کوه باشید و درس ناخوانده باشید، اما متفکر باشید، و ممکن هم هست متخصص درجه که یک رشته خاص باشید اما از تفکر و تدبر و تعقل دور باشید. پس معیار به علم نیست، اگرچه علم در دین اسلام بسیار مورد اهمیت و سفارش و تأکید است. اما علمی نافع هست و علمی نور هست که همراه با سلاح و همراه با بال تفکر، تدبر و تعقل باشد. و یاران حسین، حالا ما از خود بنی هاشم، وقتی شما در شخصیت بنی هاشم نگاه میکنید میبینید بنی هاشم، جوانان بنی هاشم و یاران حسین کسانی بودند که امتیازشان از کوفیان، از مردم حجاز، از آنهایی که یا در برابر حسین قرار گرفتن یا از حسین ماندن، امتیازشان این بود که اگر علمی داشتند یا نداشتند، علم اون علم رو همراه با تفکر قرار داده بودن. یک ویژگی بارز سیده حسینی در طول نهضت این بود: حسین هرگاه به کسی میرسید چند تا پرسش معنایی از او میکرد، تو به چه قیمتی حاضر هستی زندگی کنی؟ این زندگی با هر قیمت تا کجا فکر میکنی ادامه پیدا میکند؟ به عمر سعد امام عرض کرد: عمر سعد، فکر میکنی اگر از روی پیکر من رد بشوی به کجا خواهید رسید؟ و اگر هم خبری باشد تا چقدر این ادامه پیدا خواهد کرد؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال؟ و آیا واقعا به اون مطلوب خود خواهی رسید؟ این پرسش ها هدفش آن بود که برای انسان ها و در نهاد انسان ها تفکر ایجاد کند، و این تفکر انسان رو به امام و به حق و به حقانیت برساند. نفاق زدائی از زندگی مهمترین، یکی از مهمترین راهکارهایش بر اساس آموزه‌های عاشورایی و حسینی همین است که به جای اینکه گرفتار